رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روزی سه‌شنبه 22 سپتامبر. در آغاز سرخط خبرها. رئیس آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای میگوید در یکی از مؤسسه های نظامی ایران نمونه های گرد و خاک گرفته شده است. سازمان همکاری شانگهای از عملیات ضد تروریستی در تاجیکستان حمایت کرد و نخست وزیر اسرائیل ولادیمیر پوتین مسئله حضور نظامی روسیه در سوریه را بررسی نمود. تفصیل خبرها. یوکیو آمانو رئیس آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای میگوید در حدود یکی از مؤسسه های حساس نظامی ایران برای سنجش نمونه های گرد و خاک گرفته شده است. آقای آمانو 21 سپتامبر گفت که این نمونه ها در مؤسسه ضد و نقیض پارچین برداشته شده اند. با گفته آمانو، آژانس در رسیدگی به گذشته فعالیت های هسته‌ای ایران با پیشرفت های قابل ملاحظه نائل شده است و گفت نمونه های گرد و خاک گرفته شده از مؤسسه پارچین با معیارهای آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای مطابقت میکند. رئیس آژانس مذکور همچنین از کارخانه پارچین بازدید و با تجهیزات اخیراً نصب شده آشنا شد. کمیته اجرایی ضد تروریستی منطقه‌ای وابسته به سازمان همکاری شانگهای از عملیات ضد تروریستی در تاجیکستان حمایت کرد. در این باره سازمان مذکور روز دوشنبه گزارش به نشر رساند. در این گزارش آمده است که کمیته مذکور از عملیات ضد تروریستی نهادهای با صلاحیت تاجیکستان که هدف آن تامین صلح و ثبات در منطقه بود حمایت میکند و اظهار می‌دارد که آماده است تا همکاری نهادهای ضدخلی کشورهای عضو این سازمان را تقویت بخشد. چهارشنبه گذشته وزارت کارهای داخله و کمیته امنیت ملی تاجیکستان خبر دادند که عملیات نظامی بر ضد ژنرال عبدالحلیم نظرزاده و جانبدارانش به پایان رسیده است. 21 سپتامبر در ناحیه شغنان 82 خانه نو به استفاده داده شد. شکرجان ظهورف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان کلید این خانه ها را در شهرک نو به 82 خانواده آسیب دیده از سیلاب های ماه ایول سپرد. عزیز گیایف رئیس ناحیه شغنان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که حالا به این شهرک نو شبکه برق کشیده شده است و خانه های نو با جهاز اولیه زیست تامین شده اند. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. دیدبانگاه های موقتی اطراف شهر دوشنبه و مانعه های مدافعوی که از 4 سپتامبر تا حال گذاشته شده بودند کاملا برداشته شدند. شام روز 20 سپتامبر همچنین آخرین سرباز وزارت کارهای داخلی که پاسگاه های سمتی دره رامیت را نظارت میکردند به دوشنبه برگشتند. وزارت کارهای داخله بر رادیوی آزادی گفت پاسگاه های اضافی برداشته شدند ولی در دیدبانگاه ها هنوز هم نظارت بر وضع بی‌خطری ساکنان ادامه دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کاخ کرملی مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات و مسئله حضور نظامی روسیه در سوریه را بررسی کرد. نتانیاهو از سفارایی نیروهای نظامی روسیه در یکی از پایگاه‌های ساحلی سوریه اظهار نگرانی نمود. این پایگاه با پایگاه نیروهای دریایی اسرائیل نزدیک است. روزنامه جروسالیم پاس گزارش داده است که نتانیاهو در این بازدید گدی ایسنکوت رئیس ستاد ارتشی اسرائیل و هرلز هالوی رئیس کشف نظامی را با خود گرفته است تا اهمیت این بازدید را نشان دهد. هزاران نفر مخالفان دولت روسیه و جانبداران آنها بعد از برگزاری انتخابات محلی در این کشور در مسکو راهپیمایی انجام دادند. آنها میگویند حزب حاکم نامزدی آنها را کنار زده است و در نتیجه های انتخابات به تقلب راه داده است. جون کری و فرانک والتر شتاینمایر وزیر کارهای خارجه آمریکا و آلمان با توافق رسیدند که تلاش‌های کشورهایشان را بیفزایند تا بحران پیش آمده مهاجران در اتحادیه اروپا و راه‌های ختم جنگ سوریه را حل کنند. ملاقات هر دو جانب 20 سپتامبر در برلین برگزار شد. حزب چپگرای سیریزا یونان در انتخابات پارلمانی 23 سپتامبر پیروزی به دست آورد و بیشتر از 35% آرای انتخاب کنندگان را صاحب شد. 21 سپتامبر وزارت کارهای داخلی یونان نتیجه های ابتدایی انتخابات را اعلام کرد. بنا به معلومات رسمی، حزب سیریزا از 300 کرسی پارلمان 145 کرسی را اشغال خواهد کرد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. در باره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آسیا سات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. سازمان‌های روزنامه‌نگاری تاجیکستان سری وقت پخش نشدن خبرهای رسمی درباره حادثه‌های اخیر رامیت را نقض حقوق شهروندان نامیدند. در شغنان برای آسیب دیدگان سیلاب تاجیکستان شهرک نو گشایش یافت. 82 آیله صاحب خانه‌های نو شدند. و در منطقه سری خاصاری بلجوان باستانشناسان آرایشات و اسباب‌های متعلق به قرن 5-6 میلادی یا دوره هایتالیان را کشف کردند. برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. سازمان‌های روزنامه‌نگاری تاجیکستان سری وقت پخش نشدن خبرهای رسمی درباره حادثه‌های اخیر رامیت را نقض حقوق شهروندان عنوان کردند. در این باره دو سازمان روزنامه‌نگاری 21 سپتامبر اظهارات نشر کردند و گفتند که در روزهای آشوب ژنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشینی وزیر دفاع کشور سری وقت دسترسی به اطلاعات نداشتند. اما منابع دولتی و رسانه‌های دولتی در این باره چه نظر دارند؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکارم زرنگیز نوروزشاه در دوشنبه.
دوام 12 روزه که در تاجیکستان عملیات بازداشت گروهی حاجی حلیم یا عبدالحلیم نظرزاده ادامه داشت، ژورنالیستان در این کشور در اجرای وظیفه کسبی خود رسانیدن اطلاع دقیق به جامعه تشنه خبر اذیت میکشیدند. مشکل دسترسی به اطلاع و عادی ترین خبر و از اداره های رسمی را خبرنگاران رسانه های مستقل و خارجی در تاجیکستان هنوز قبل از این حادثه ها احساس کردند، اما در جریان عملیات مقامات در دره رامیت ژورنالیستان در این کشور در یک انزوای اطلاعاتی قرار گرفتند. منابع رسمی سری وقت اطلاع دقیق پیشنهاد نمی‌کردند و خبرنگاران غالباً با تکیه به منابع‌های غیر رسمی و فرضیه‌های تصدیق نشده دریافتی تکیه می‌کردند که این کسبیت آنها را زیر سوال قرار داده فعالیتشان را به مشکل روبرو می‌کرد. با پخش یک اظهارات روز 21 سپتامبر سازمان‌های ژورنالیستی تاجیکستان از مشکلات دسترسی به اطلاع و ویژه در اوج حادثه‌های در رامیت نگرانی نمودند. در این مراجعه‌نامه که از نام شورای وسایط اخباری عامه، انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان و سازمان جمعیتی خومه با عنوان حکومت تاجیکستانی رو شده است گفته می شود، دسترسی محدود به اخبار ضروری باعث به سر زدن هر گونه فرضیه و آوازه ها و یکجانبه انعکاس یافتن حادثه شد. رجب میرزا نماینده شورای وسایط اخباری عامه تاجیکستان در صحبت با آزادی روز 21 سپتامبر گفت:
اصلا مردم و خودی خبرنگاران هم نمی دونستند که از کجا معلومات پیدا بکنند و متاسفانه منبع های رسمی از گفتنی اخبار یا سرکشی میکردن یا تنها پس از پخش اظهارات رسمی آن از طرف تلویزیون اکتفا میکردن به خلاص.
بنابراین به قول آقای میرزا در جامعه یک وکوم اطلاعاتی به میان آمد که باعث به پیدایش آوازه و گمان های گوناگون و احساس ناباوری و روح افتادگی گشت. این بار اول نیست که ژورنالیستان تاجیک از مشکلات دسترسی به اطلاعات مخصوصا در زمان اوج این یا آن حادثه یا درگیری ها نگرانی میکنند، اما این بار به گفته ژورنالیستان مسیر اطلاعاتی قبل از حادثه های سپتامبری با محدود کردن شبکه های اجتماعی و سر و صداها درباره قرار نوی حکومت اید به نشر اخبار خبرخوری رسمی از طریق خبرگزاری دولتی خاور شروع شده بود. هرچند رهبریت آژانسی خاور اعلام کرد که هدف از این قرار محدودیت در کار نشریه‌های دیگر نیست، اما در اکثر اداره‌های رسمی و ژورنالیستان رسانه‌های مستقل تاکید می‌کنند که پاسخ به سوالشان را از آژانسی خاور دریافت خواهند کرد. عبدالعظیم عبدوهاب خبرنگار آژانسی تاجنیوز می‌گوید مقامات تاجیکستان همگونه خبر را با منظور منسوبیت خبرنگار به رسانه‌های دولتی و غیر دولتی پیشنهاد می‌کند.
دولتی است یا غیر دولتی، حتی مثلا راست شروع کنند گوشی تلفن شما میگذارن یا از مثلا ملاقات یا از قبل کردن روی را سرپیچ میکنند.
اما در مورد حادثه های اخیر در دره ایرومیت عبدالعظیم میگوید مقامات با محدود کردن دسترسی به اطلاع و سری وقت پیشنیاد نشدن خبر فضا را بیشتر به دست رسانه های روسی واگذار کرد و خبرهای دست اول حتی قبل از خبر در این رسانه ها نشر میشدند.
رسانه های روسی پیشتاز بودند و آنها از منابع خودشان در مقامات داخلی تاجیکستان خبر پخش میکردند.
در همین حال خورشید عطاولو مؤسسی هفتنامه مستقل فرج با مقایسه درگیری های رشت و بدخشان با حادثه دره ایرومیت میگوید خدمات مطبوعاتی وزارت کارهای داخله در حادثه اخیر فعالتر بود و قریب هر روز یک خبری از طریق سامونه خود و یا تلویزیون های دولتی پخش میکرد. اما مشکل اصلی در این حادثه ها به گفته آقای عطاولو نبود اطلاع از جانب گروه مخالف بود.
ما مثلا از فرستادن روزنامه‌نگاران خودمون به این منطقه دو خودداری کردیم، زیرا چون منطقه جنگ بود و در اون یک دو حتی قانون قاعده های آدیترین جنگ را طلب کرده نمیشد که رعایت شود، برای همین ما به خاطر امنیت آنها از فرستادن آنها خودداری کردیم. و در همین برابر جانب دیگران، جانبی که مثلا نظر زوده گویی بود، در مقایسه با حادثه هایی که در سالهای پیش صورت گرفتن یکون گونه معلومات پیشنهاد کردن نمیتوانست.
ولی عبدالجبار رحمانزاده یاردانچی پرزیدنت در مسائل رابطه با جامعه در پاسخ به اظهارات سازمانهای ژورنالیستی تاجیکستان و نگرانی آنها از محدودیت در دسترسی به اطلاع گفت هیچ گونه محدودیت در این زمینه وجود نداشت و ندارد. با این حال روزنامه‌نگاران تاجیک از کم شدن منبع های خبری در مقامات تاجیکستان نگرانی میکنند. رجب میرزا خبرنگار تاجیک میگوید
سالهای قبلی مثلا در این یا مقامات حکومت این یا گروه های به اصطلاح فشار موجود بودند و آنها از این یا آن طریق می توانستند معلوماتی برای جامعه ضروری را پیشنهاد کنند.
اما امروز به قبل او این منبع ها نیست می شوند و تاجیکستان به یک محاصره اطلاعاتی گرفتار می شود. این هم در حالی است که به اندیشه آقای میرزا بی‌خبری و ثبات آرامی یک کشور می تواند خلل وارد سازد. زرنگیز نوروزشاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اظهارات سازمانهای مستقل روزنامه‌نگاری تاجیکستان درباره محدودیت دسترسی به خبرها در روزهای آشوب ژنرال نظرزاده.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
بیستیاکمی سنتیبر در ناحیه شغنان 82 خانه نو و استفاده داده شد. شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان کلید این خانه ها را در شهرک نو با 82 آیله آسیب دیده از سیلاب ها سپرد. با سفارش حکومت مؤسسه و شرکت های ولایت و جمهوری این خانه ها را با پول خود ساختند. سرایاست گیالاگی تاجیکستان در نزدیکی شهرک نو بنیاد کندن چاه زیرزمینی آب را ادامه می دهد. 5 اکتبر خط آب آشامیدنی به شهرک پیوست می شود. عزیز گیایف رئیس ناحیه شغنان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که حالا به این شهرک نو شبکه برق کشیده شده است و خانه های نو با جهاز اولیه زیست تامین شده اند.
در اساس سپارش سرور دولت بعد اقوات دلفروی سپارش قطعی داد که به هر یک خانواده خانه های بنیاد میکنند و از لحاظ جهاز خانه تا سوزن آنها یک تامین می نماید. این شب و روز محنت کردیم، اما این مواد های مساله ساختمانی دوره به دوره وارد گردید و امروز از طرف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان شکرجان ظهوروف شهرک نوبنیاد کشاده شد و 82 خانه بوده. امروز کلیدهای خانه با پرگی گرفتند و وارد خانواده خود شدند.
جناب گیایف، در ساختمان این خانه ها کدام شرکت های ساختمانی شرکت داشتند و آنها کار خود را هنوز هم ادامه میدن یا با همین خانه هایی که ساخته شد قطع میکنند؟
در این ساختمان تمام اداره و مؤسسه های ولایتی امروزا کار کرده ایستادند. کارها مشترکان رفته ایستادند. آذر این شهرک پر از برق تامین گردید. ترانسفرماتور شدتناکی 260 کیلووات شنانده شد. از صاحب سرگیالوگ جمهوری تاجیکستان چاه کنده ایستادند. چاه زیر زمینی تا پنجم ماه اکتبر خط آب نوشاکی هم آب انبار 250 کوبه هم آذر ساختمان شروع گردید. از طرف اگنتی بهداشت زمین، فرمایشگر اگنتی ذخیره حکومت جمهوری تاجیکستان شروع گردید تا دهم با پرگی انجام میپذیرد. رو با پرگی ساخته شد.
البته برای هر شهرک برای تحصیلی فرزندان یا ساکنان آنجا مکتب ضرور است، مغازه ها ضرور است و دیگر مؤسساتی ضروری. آیا این کارها هم انجام گرفته است؟
امروز در همین شهرک نوبنیاد افتتاح مرکز سلامتی بر هوا با تمام تجهیزات گشوده شد. طرف تاجیک مطلوبات یک مغازه پرهوا بنیاد گردید. بعد 10 روز امام برای امان ساکنان به پرگی به اتمام رسانده می شود و کارپوسی یک کارپوسی مکتب برای خوانندگان تا صحنه 1 ژانویه سال 2016 با استفاده خواهد داده شد.
و آیا خانواده های هم هستند که تا حال سرپناه نداشته باشند؟
نه، حاضر این وقت این خیلی خانواده ها نیستند. کمیته حالت های فوق‌العاده چنایت چی ولایت چی جمهوری حاضر بعضی خانواده هایی که در زیر خطر هستند آنها تحت آموزش قرار داده می شوند. اگر شد و آنها هم به یگان ضرر به خانواده آنها رسانده شود، او طرف برای آنها زمین جدا کردیده می شود و ممکن کمک هم رسانده می شود.
مصاحبه بود با عزیز گیایف، رئیس ناحیه شونان، درباره تامین آسیب دیدگان سیلاب تابستان با خانه های نوی اقامتی.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در ناحیه قانچی تا حال دهاتی هستند که در آن جایها کار زنان در کارخانه و مؤسسات را روانه می دانند. ولی قناعت نورالله و اولین زن می باشد که در دهش به گفته قانونی نانوشته را شکست و نه تنها خودش کار می کند بلکه برای 10 زن دیگر نیز جای کار درست کرده است. همکار ما معصوم محمد رجب در خوجند از یک روستای ناحیه قانچی بازدید کرده است.
قناعت نورالله و ساکن دهه قلعه دوستی ناحیه قانچی هنوز 4 سال پیش یک صاحب خانه زن بود، ولی احتیاج او را وادار کرد که تشبس را به دستی خود گیرد و در کنار شوهر و پسرش به کار پرداخت. نخست یک فروشگاه باز کرد و در پی آن کارخانه ادرس بافی. حالا زیر دستی او 10 زن کار میکند که هنوز چند سال پیش دستنگری پدر و همسرانشان بودند. خانم نورالایوه میگوید:
پسرم من یکمین بار دیر همین دهه با برآورده مغازه با من بخیناشم گرفته. مادر جان شما من این خیلی استید، من این زنانی شما فروشید. مثال گفت که زنا با حضور میدارون مغازه با من دیده نگاه کنید که دیگه مگزینچی هم بخیناش مادرش زنش بر اومد.
پیش نمی بر اومدن؟
نه نه، از این دهه هیچ کی کارم نمی کرد، نمی بر اومدن.
سبب چیست که کار نمی یا شوهران نمی مونند؟
برو نگار کن به حساب چیز گوند. اون خیلی خندمی یک چیز میکردن زنی فلان چی کار میکند گفته عیب باشد.
ساکنان دهه قلعه دوست مردم زحمتکش و در دینداری معتدلند. اختیار رجبوف معاون رئیس جماعت وحدت که دهه مذکور یک جزئی آن است میگوید تا حال یگان ساکن این و دیگر دهات جماعت به حزب و سازمان های تندرو شامل نشده است. و میگوید حتی در زمان شوروی هم در این جماعت کارخانه یا مؤسسه برای کار زنان وجود نداشت و همین چیز سبب شد که بسیاری خانم ها از کودکی می دانند که بعدی بزرگ شدن تنها وظیفه آنها برپا کردن آیله و تربیه فرزند می شود. کاری که بالاخره قناعت نورالایه و یک زنی عادی دهه که 5 فرزند آیله دار و 17 نبیره دارد انجام داد و تنها در مکتب میانه تحصیل کرده است. حالا این بانوی میان سال حدود 30 زنی کارگر و کاراموز نخستین کارخانه خردی ادرس بافی دهه را رهبری میکند. وی میگوید همین سال ادرس بافی را در خوجند نزد صاحبان این کسب در 3 ماه آموخت. این کارگاه خردی ادرس بافی را یکی از فرزندان خانم نورالله و رحمت الله یک ماه پیش باز کرده است. رحمت الله میگوید
خودم در مسکو کار کردگی مغازه‌اش با اما ارزو میکردم که همین خل خودم رفتم وطن خودم مغازه کشون صاحب کی کارگر شوم.
پیش اینجا مغازه بودن؟
بله.
اول کارگاه کرده.
بله بله.
این کارخانه خردی بافندگی از 3 اتاق عبارت بوده. در دستگاه ها به طور دستی متای ادرس میبافند. در اتاق دیگر زنان و دختران از ادرس و متاهای دیگر لباس های زنانه می دوزند. در سیومی به طرز دستی قالینی ملی می بافند. رهبری کارخانه قناعت نورالله و می گوید
همه زنا وقتاشان چاکی من برامده مستقل کار میکنیم همینجا با همه بیکارچی همه خانشین زنها و یا میخواهم که کار کنن مثالی که بیمالال شرایط خودشان یک مرد به نگاه کرده میشتیم وقتش.
در جماعت وحدت ناحیه غانچی 32,000 و در مرکز آن دهه قلعه دوست حدود 7,000 نفر زندگی میکنند، اما اکثر کلی زنان و مردانش بیکارند. خانواده هایی که زمین دارند به دهقانی مشغولند. مردان و جوانان زیاد در طلب روزی و مهاجرت کاری روسیه می روند. اکثری زنان بیکار و خانشینند. در این حال رحمت الله و مادرش قناعت نورالله و می گویند می خواهند که کارخانهشان را وسیع تر و زنان و دختران بیشتری را به کار جلب کنند، چون که ادرس دستی باختشان بازارگیر شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شکستن قالب ها در یک روستای ناحیه غانچی برای کار زنان در کارخانه و مؤسسه ها.
آها، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
بستانشناسان تاجیک میگویند که آنها اسباب و آرایشات را در منطقه سری خاصار بلجوان کشف کردند که به قرنهای 5-6 میلادی تعلق دارد. در این حفریات نه تنها بستانشناسان تاجیک بلکه بستانشناسان روسیه نیز شرکت دارند و تحقیقات و جستجوی آنها در سری خاصار از 3 سال با این سو ادامه دارد. بستانشناسان میگویند قبرهایی را کشف کردند که در آنها جسدها با آرایشاتشان دفن شده اند و این نشان دهنده آن است که این بازیافتها به دوره هیتالیان تعلق دارد. همکار ما شهلای گلخواجه در این باره چنین گزارش میدهد.
شمشیر و کور، تنگه و گوشواره و افزار اسب از جمله بازیافتهای بستانشناسان تاجیک و روس در منطقه سرخسار ولایت ختلان است که به زمان هیتالیان ربط داده می شود. گروه بستانشناسان مدت 3 سال در آرامگاه این موضع 34 قبر را مورد آموزش قرار دادند که به احتمال بیشتر جسدهای کشف شده در قرنهای 5 و 6 میلادی زیستند. تاتیانا فیلمون و رهبر هیئت بستانشناسان و کارمند پژوهشگاه تاریخ و بستانشناسی و مردم شناسی تاجیکستان روز دوشنبه 21 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت زمین کوفتکوف آنو از این مزارهای بلندیشان تا 2.5 متر سربازان را با سر و افزار اسب و کوزه را پیدا نمودند که در آن پای گوسفند با چاقو خلانده شده بود. همچنین در قبرهای زنان گوشواره های طلایی بجفت، آینه برنجی و در قبرهای کودکان بجول ها گذاشته شدند. در مجموع بستانشناسان از این گورستان که شهیدان نام دارد 100 بازیافتهای نادر را کشف کردند. خانم فیلمون و میگه طرز گوراندن جسدها و باز چندین دلیل های دیگر وجود دارد که به زمان هایتولیون متعلق بودن اثار بازیافت ها را نشان می دهد.
Это подтверждается монетами, которые найдены во рту у погребенных.
یکی از دلیل‌ها تنگایی هستند که در دهان جسدها گذاشته شده‌اند، زیرا در زمان هایتولیوم چنین رسم بود که مرده‌ها را با جهاز و تنگه در دهان می‌گوراندند، زیرا به باور آنها این تنگه‌ها به خاطر عبور از دریای وقت و رساندن به بهشت بود. از این خاطر می‌توان مشخصاً گفت گورستان به عصر 5 میلادی رسم می‌آید. از طرف دیگر آثار بازیافت شده متعلق به قبیله‌های کوچمنچی است، زیرا مردم بومی این منطقه‌ها در آن زمان کشاورز بودند و به چنین شکل گورانیده نمی‌شدند.
تاتیانا فیلیمونوا افزود آنتروپولوگهای روس از روی باقی‌مانده‌های جسدهایی که در آرامگاه شهیدان دفن شدند معین کردند که آنها به نژاد اوروپایی‌ها داخل دارند. با توجه به این، با گفته بوسونشینوس، آرامگاه سرخوزار از دومین مزار در آسیای مرکزی است که به زمان هایتولیون مربوط است. از این پیشتر آثار این مردم را در ازبکستان پیدا کرده بودند. مورخان می‌گویند بحث‌ها در اطراف هایتولیون که در تاریخ آسیای مرکزی نقش مهم دارند سالیان دراز ادامه می‌کند. گروه آنها را به ایندواروپایی‌ها و تعدادی دیگر به ترک‌ها منسوب می‌دانند، ولی تا هنوز دقیق نشده است که این مردم از کجا به آسیای مرکزی آمدند. هرچند برخی از پژوهشگران نظیر دانشمند روس لیو گومیلوف وطن هایتولیون را پامیر غربی نام می‌برد، اما برخی دیگر به مثل شرق‌شناس سرگی تاسوف پیدایش آنها را به وادی‌های ساحل ارال نسبت می‌دهد. ولی تاتیانا فیلیمونوا می‌گوید
کشف بازیافت‌ها در آرامگاه سرخوزار تو اندازه به این تخمین‌ها روشنی می‌اندازد. اگر هایتولیون نخست در بدخشان زندگی می‌کردند، منطقاً حرکت آنها به سوی وادی‌ها توسط رودخانه سرخاب صورت می‌گرفت و پیدایش گورخانه شهیدان هم طبیعی است.
در همین حال زیکریو اکرامو رئیس پژوهشگاه تاریخ و بوستون‌شناسی و مردم‌شناسی تاجیکستان می‌گوید تاریخ تحقیقات‌های علاوگی کیمیایی و بیولوژی با کدام زمان و قوم و قبیله متعلق بودنی بازیافت‌های سرخوزار مشکل نخواهد بود. وی گفت
در اساس آنالیزهای شیمیایی ما خیلی عمیق سیم سالی هم قبر هم استخوان هم دیگر یادگاری های مادی همون سفال پوره است یا دیگر چیز رو معاید کردن، حتی از روی خاکستری باشگاه ها که در جا جفت شدند عمیق خاکستر مخصوصا از همه زیاد خاکستر معاین کرده میتوند که همین خاکستر یا همین باشگاه چند عصر یا چند هزار سال پیش وجود داشت.
ضمناً کشف گورستان شهیدان و بازیافت‌های نادر در سرخوزار در دایره برنامه رشد توریسم و بوستون‌شناسی نویه بلجوان دست داده است. زیرا طبق قرار حکومت تاجیکستان نویه بلجوان چون منطقه سیاحی اعلان گردیده برای انجام کارهای بوستون‌شناسی برای 3 سال مبلغ جدا شده بود. بوستون‌شناسان پژوهشگاه تاریخ و بوستون‌شناسی و مردم‌شناسی تاجیکستان میگویند در صورت پیدا شدن سرمایه علاوگی آنها جستجوهای آرکئولوژی خود را در این موضع ادامه خواهند داد. شهلوگو خجر آزادی دوشنبه.
بازیافت بوستون‌شناسان در منطقه خاصار تاجیکستان که با گفته آنها به قرن‌های 5-6 میلادی تعلق دارد. و حالا خبرهای نوی ورزشی را از نرزالله لطیف شارح ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه میشنویم.
دسته منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان در بازی آخرین سابقه انتخابی قهرمانی آسیا در گروه سی شام یکشنبه 20 سپتامبر در شهر دوحه قطر بر تیم میزبان با حساب 1-0 غالب آمد. در بازی دیگری این گروه تیم نورسانی عراق بر دسته ترکمنستان با حساب بزرگی 5-0 غلبه کرد. به این ترتیب در گروه سی عراق با 9 امتیاز مقام اول را کسب کرد. تاجیکستان با 6 امتیاز دوم شد، قطر با 3 امتیاز در مقام سوم و ترکمنستان که هر 3 بازیش را باخت بدون امتیاز در زینه آخرین قرار گرفتند. از این گروه تنها منتخب عراق به مرحله نهایی مسابقه قهرمانی آسیا بین بازیگران سینشان زیر 16 ساله که سال 2016 در هندوستان برگزار می شود راه یافت. خبری دیگر، دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبال تاجیکستان در 2 بازی دوستانه در تهران از تیم جوانان ایران با حساب‌های 2-3 و 0-1 مغلوب گشت. فوتبالبازان جوانی تاجیک در پایتخت ایران به مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا آمادگی دیدند، 20 سپتامبر به دوشنبه برگشتند. صلاح‌الدین غفوروف سرمربی منتخب جوانان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
و ما در این بازی خواستیم همه بازیگرا که در این سن و سال هستند دیده براییم، ما باید بیشتر کار کنیم. با مسابقه انتخابی آسیا برای راحت گرفتن با مسابقه نهایی تیاری می‌بینیم.
مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2016 در گروه F از 2 تا 6 اکتبر سال روان در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می شود. منتخب جوانان تاجیکستان 2 اکتبر با دسته عراق، 4 اکتبر با تیم بحرین و 6 اکتبر با منتخب مالدیو رقابت می کند. و خبری آخرین، اولین بازی دور نیمه نهایی جام تاجیکستان اوید به فوتبال میان دسته های CSKA پامیر دوشنبه و ریگر تدزی تورسونزاده شام 20 سپتامبر با حساب مساوی 0-0 به پایان رسید. بازی جوابی میان این دسته ها روز 1 اکتبر در ورزشگاه متالورگ شهر تورسونزاده برپا می گردد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش همکارمان از شهر دوشنبه نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند، با ما باشید.